رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
ذوق کوچه را دوست دارم و ذوق اطلسی هایی که در پاییز غرق شده اند و اشتیاق گل های داوودی و شمشاد هایی که هر صبح می خندند و کودکانی که در کوچه باز هم بازی می کنند و این بار در شکوه آفتاب خواهم خواند. الهی دوستت دارم. بسم الله الرحمن الرحیم.
راحتم کن از تنهایی، بگو همیشه این جایی، از چشم من تو باعث زیبایی این دنیایی. با تا به دنیا میخندم، توی آنیدایندم، بشت تا عاشق شدم. بگو همیشه اینجای از چشم من تو باعث زیبایی این دنیا.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. اومدیم تا آخرین برنامه صبح گفتگوی این هفته رو هم در کنار شما داشته باشیم. صبحتون بخیر، روزتون پر از شادی. امروز چهارشنبه است، 14 آبان ماه 1399. هجدهم ربیع الاول 1442. و 4 نوامبر 2020 میلادی. ما هستیم و شما اینجا صبح و گفتگو، رادیو گفتگو. یه صبح دیگر رو در کنار شما هستیم، یه دور همی پر از امید، یه دور همی شاد شاد شاد، یه دور همی برای درد دل، یه دور همی برای حرفای قشنگ، برای داشتن یک روز تازه. این تغییرهای اقتصادی که پیش میاد واسه خودش داستانایی داره، مفصل، داستانای مفصل. یه روز بورس از هر جا که میگی اوضاعش بهتر میشه و همه از هر جا که میتونن میفروشن، پولشون رو جور میکنن، میرن توی بورس، زندگیشون حتی میفروشن، وارد بورس میشن. بعد که بورس بد میشه میبینیم تون 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 داره خالی میشه، همه پولاشون از بورس میکشن بیرون، میرن جای مختلف، مثلا میرن خرید و فروش مسکن. واقعا حالا اوضاعش خوبه؟ شنیدین میگن علت ورشکستگی شرکت‌های دانش‌بنیان بیمه و مالیات و بانک و ایناست؟ الله اعلم. جنس قاچاق از نوع وارداتی و خارجیش تو بازار خیلی زیاده. یکی از راهاش هم عوض کردن کارتونشه. باورتون میشه؟ خرید و فروش کارتون خارجی، کارتون سالم اجناس خارجی بورس شده، مد شده، رونق گرفته. ای داری میگیم، بازم میگیم گوش کن دیگه آقا عزیز من، حرف حق دیگه. کرونا وضعیتش اصلا خوب نیست، مواظب خودتون باشید، مواظب همدیگه باشید. بابا جان مواظب خودت که نیستی، مواظب بغلیت باش، به خدا وضعیت بده. باور میکنید همین اوضاع و احوال بعد الان تو همین حالت بدترینش هستیم. وضعیت بهشهر اصلا خوب نیست. تو خبرها داشتم میخوندم، تو خبرها داره میاد که انقدر وضعیت مرگ و میر تو تهران بد شده، میتونیم بگیم تقریبا بهشهرها رو بستن. نه تنها تهران، تو همه شهرها و شهرستانها اوضاع همین شکلیه. خلاصه که دور همین امروز. یه چیز دیگه راستی خانم ربانی، اگر امکانش هست یه تماس با یکی از کارشناسان متخصصای حوزه اقتصاد و سیاست بگیر، ببینیم وضع احوال انتخابات دیروز و امروز امریکا چطوره. بریم ایشالا امروزمون رو با همین درد دلها و دور همی ها آغاز کنیم، ببینیم چه خبر هست. حتما تماس گرفتون نره، با ما حتما تماس بگیرید. راه های ارتباطی رو که دارید، تلفن ها، سامانه پیام کوتاه، رادیو نمای، رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا، شماره 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما در خدمت شماست. بدونید و میدونید که اولویت اول ما همیشه و همیشه شمایید. بریم امروزمون رو آغاز کنیم با شما و در کنار شما. اینجا رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. هماهنگی امروز و این هفته مثل همیشه فاطمه ربانی. به نمایندگی از همه صدا بردارای خوبمون و با تشکر ویژه از همه برای بچه های صدا و فنی، امروز علی آقای فضیلت. مثل همیشه من هم در کنار شما امین هاشمی. نویسنده و تهیه کننده امروز و این هفته بهزاد محمودزاده. و تقدیم به دلهای پاک شما، شادی هر روز و امروز و آرزو و امید لبخند و شادی شما. دوستتون داریم.
دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی. دوستم داری میدانم، باز دوست دارم که بپرسم گاهی، دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی.
30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست و 22,65,22,85 و 27,86,10,35 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست که منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. مثل همیشه همراه و شنونده برنامه امروز ما هم باشید و برای موضوعات مختلف برنامه امروزمون بهترین پیام ها، بهترین نظر، بهترین راهکارهای خودتون رو با ما در میون بگذارید، برامون بفرستین و باز هم تکرار میکنم 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن های ما در رادیو گفتگوست.
صبح و گفتگو
هر روز با رادیو گفتگو،
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 301035، تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
همین ابتدای برنامه در شروع صبح و گفتگو میخواییم بریم سراغ انتخابات امریکا و جناب آقای دکتر علیرضا رضاخواه، کارشناس ارشد مسائل امریکا. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو در خدمتتون هستم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر، صبحتون بخیر باشه انشالله. قربان، چه خبر از انتخابات؟ آخرین اخبار رو اگر دارید با شنوندگان در میون بگذارید.
خدمتتون عرض کنم که خب اخبار انتخابات تا الان، نتایجی که از انتخابات آمریکا اومده، یه کمی برای کسایی که به نظرسنجی ها خیلی اعتماد کرده بودن باز هم شگفتی ساز بوده. خب یه استدلالی وجود داره که یعنی الان یه بخشی از میدونید که ایالات متحده در این که تایم زون های مختلفی داره، توی بخش‌های الان انتخابات تموم شده، صندوق‌ها رو شروع کردن به شمردن، توی بخش‌های هم هنوز انتخابات در جریان، مردم دارن میرن پای صندوق‌ها رأی بدن. با این حال مثلا آقای ترامپ تو یه سری ایالت‌های کلیدی مثل ایالت فلوریدا اعلام پیروزی کرده، رأی‌هایی که اصطلاحاً داره توی کنگره حتی مشخص میشه اینه که جمهوری‌خواه اونجا هم وضعیت مناسبی رو داشتن. برخلاف پیشبینی ها تا الان آقای ترامپ توی پاپیلار ووت یا رأی مردمی از آقای بایدن جلو افتاده. آمار اولیه نشون میده توی بعضی از ایالت های کلیدی مثل پنسیلوانیا آقای ترامپ شانس برتری بیشتری داشته. تا الان اونهایی که ایالت هایی که تایید شده، خب آقای چون الکترال ووت ها رو میشناسن تو میشمارن، تو الکترال ووت ها آقای بایدن کمی جلوتر هست. یعنی شاید من
ممکن اتفاقاتی که در دورهای گذشته افتاد برای دموکرات ها این دفعه برای جمهوری خواه بیفته، یعنی اینکه زمان جورج بوش پسر، زمان هیلاری کلینتون که رقیب بودن برای جمهوری خواه، هر دوتا پاپیلار ووت ها بالاتر بودن اما الکترال ها اونور عامل پیروزی شدن. اینجا هم ممکن اتفاق بیفته. الان ترامپ توی پاپیلار داره جلو میفته اما الکترال هاش ظاهرا
نه، هنوز ایالت های اصلی که آقای ترامپ توشون مثلا تگزاس هنوز نشمردن، ایالت های جدی تر، یعنی ما الان یه نشانه که اونجایی که اصطلاحا معمولا دموکرات ها جلو بودن، اونجا هم آقای ترامپ داره جلو میفته. این نشون میده که نظرسنجی که تا الان برنده شدن آقای بایدن رو با یه اختلاف خیلی جدی مثلا بالای 10-12% پیش بینی کرده بودن، این باز هم ما الان صنعت نظرسنجی دچار تزلزل شده و این شکست نظرسنجی ها رو نشون میده. اگه این روند ادامه پیدا کنه قطعا آقای ترامپ با یه اختلاف جدی به قول معروف پیروز انتخابات خواهد.
شاید این خودش یک تاییدی بر رد نگاه های جامعه شناسانه پوزیتیویستیه که همیشه روش تاکید میکردن، این نظرسنجی ها، اون به هر حال شرکت های نظرسنجی که با پول ها و درآمد های هنگفتی مشغول کار هستن، شاید این کاملا زیر سوال برنده این موضوعات باشه.
این قطعا همینطوره. به اضافه این که البته میگم هنوز انتخابات تموم نشده، یعنی بازود هم نباید نتیجه بگیریم که این اتفاق داره میفته. تا الان خب اگه نظرسنجی ها درست بود، تا الان یعنی الان که من شما داریم ساعت 7 خورده ای با هم دیگه صحبت میکنیم، آقای بایدن باید اعلام پیروزی میکرد، یه دستور مثلا حتی فلوریدا رو باید برنده میشد و این یه الان خیلی از دموکرات ها و کسایی که خب دوستان آقای بایدن برنده نتیجه انتخابات باشه سناریوهایی رو دارن مطرح میکنن که ما مثلا با طولانی شدن انتخابات مواجه باشیم. یعنی شمارش آرای اصطلاحاً ارلی ووتر یا آرای پستی که خلا هم باشه شده تو ایالتهای مثل میشیگان و ویسکانسین اینها بعدن شروع میشه شمردنشون. اینها طول
خواهد کشید. اونایی که دیر رسیده دیرتر رسیده دسته
دیرتر رسیده حالا اونا که دیگه باز بحثای حقوقی میشه بعضیشون دیرتر رسیده احتمالاً
یعنی ما باید منتظر نپذیرفتن باشیم مثلا مثلا شخصی مثل ترامپ
بحثی داره که خب یه سناریویی که مطرح میشه تو انتخابات این بود که احتمالاً با توجه به اینکه رأی های جمهوری خواها زودتر نتیجهش مشخص میشه آیا ترامپ مثلا فلوریدا رو ببره یه اتفاقی الان بیفته آیا ترامپ کم کم بره جلو توی تا مثلا آخر امشب شب آمریکا که یه چند ساعت دیگه هست و بعد آیا ترامپ مثلا میگن پروجکشن کنه زودتر اعلام کنه که مثلا ما برنده شدیم توی انتخابات و وقت رأی دموکرات ها شروع کنه به شمرده شدن به خصوص رأی هایی که توی ایالت های اونجایی که بهش میگن دیوار آبی بلو وال که اکثرا ایالت هایی که معمولا به سمت آقای بایدن هست و اونجا نتایج شروع کنه عوض شدن آقای ترامپ اعلام کنه که تو اونجا تقلب شده کار بازشماری این سه روز طول میکشه تا این به همین پروسه برسیم چون ایالت های میشیگان و ویسکانسین ها گفتن ما سه روز طول میکشه تا رأیامون رو پستی ها رو بخوایم بشماریم بعد سه روز اونها یه نتایج شروع کنه عوض شدن وقتی نتایج عوض میشه آقای بایدن اعلام بکنه که آقای ترامپ اعلام کنه که تقلب شده وارد یه دعوای حقوقی بشیم و اونجا دست آقای ترامپ مشخصا بالاتر هست یعنی اینا هم سناریوهایی بودی که مطرح بوده تا الان
بعد میتونیم راجع به کاندیدای حاکم یعنی بگیم یک حاکم بودن یکی از کاندیداها ممکنه باعث وزن بشه
قطعاً میشه یعنی یکی از دلایلی که الان شما میتونید نگاه بکنید توی داستان اینه که ما یه سری قضات فدرال داریم که این قضات فدرال رو اون کاندیدای حاکم تعیین میکنه به اضافه اینها تو دیوان عالی آقای کاندیدای حاکم این فرصت رو داشته به صورت استثنایی آقای ترامپ این فرصت رو داشته که سه تا قاضی تو دیوان عالی قرار بده میدونید که دعواها آخرش قرار تو دیوان توی دادگاه قانون اساسی یا سوپریم
که همین آخریش هم همین انتخاب اخیر بود که دموکرات‌ها اعتراض داشتن که باید صبر کنیم تا رئیس جمهور جدید بیاد انتخاب کنه ولی
اصلا سنت این بوده بله. یعنی قدیما که این اتفاق میفته حتی 6 ماه قبل از انتخابات خود همین جمهوری‌ها اجازه نمیدادن زمان آقای اوباما که اوباما بتونه یه قاضی جدید رو وارد سوپریم کورت بکنه ولی آقای ترامپ تقریبا 6 روز مونده به انتخابات خانم برت رو وارد سوپریم کورت کرد. خب الان اگه 9 تا قاضی داریم ما توی دادگاه قانون اساسی از این 9 تا قاضی 6 تاشون جمهوری خواه هستن 3 تاشون دموکرات هستن و از این 6 تا جمهوری خواه 3 تاشون رو آقای ترامپ شخصا انتخاب کرده. یعنی اگه قرار بشه بازی سمت سوی حقوقی بگیره آقای ترامپ از یه قدرت شمزنی منحصر به فردی برخوردار هست. جمهوری خواه قبلا تو اون دعوای الگور و بوش که سال 2000 اتفاق افتاد همچین وزن سنگینی نداشتن ولی که وقتی انتخابات به یکی حقوقی تبدیل شد برنده بودن. خب امسال این احتمال خیلی بیشتر هست که این اتفاق بیفته.
متشکرم. ما دیروز صحبت‌های مقام معظم رهبری این تأکید رو داشتیم که هر کس که بیاد در سیاست‌های ما تغییر ایجاد نمیشه. آقای دکتر ظریف مقام محترم وزارت خارجه هم اعلام کردن که ما با هیچ کس حتی با کاندیدای احتمالی آقای بایدن درباره بحث برجام هم مذاکره مجدد نخواهیم داشت. خب این دورنمای سیاست خارجی ماست. آیا واکنش خاصی یا پیش واکنش خاصی اومدن به استقبال پیروزی احتمالی یکی از کاندیداها؟ حالا در جمهوری اسلامی که تکلیف روشن شد فصل خطاب مقام معظم رهبری بودن که فرمودن، اما در کشورهای دیگه به عنوان مثال مثلا در آلمانی که از زمان آقای ترامپ به سردی گراییده رفتارشون مراودات بین‌المللیشون،
خیلی از کشورها مثل آلمان که شما فهمیدید حتی مثلا کشوری مثل انگلیس که روابط ویژه‌ای رو با آمریکا داره، اینا همه منتظر بودن که آقای بایدن بیاد. خیلی هم چون روی کرده آقای ترامپ تو عرصه بین‌المللی روی کرده انزوا گرایانه ای بود، خیلی یک جانبه نگاه می‌کرد.
چقدر شبیه دکترین مونروه بود؟ یعنی اصلا شبیه بود یا نبود؟ یعنی که اصلا روابط متفاوتی
بود. دکترین مونروه خیلی مونده. یعنی اصلا دکترین مونروه معطوف به این بود که میگفت، یعنی یه مقطعی بود که آمریکا هنوز اصطلاحاً داشت از یک کشور تبدیل میشد به یک بازیگر منطقه‌ای. بعد میخواست بگه منطقه آمریکا منطقه منه، اروپای شما برید اون طرف، کسی تو حیات خلوت من بازی نکنه. خب بعدش آمریکا تو جنگ جهانی دوم اومد از منطقه خلوتش اومد بیرون، یه بازیگر جا جهانی محسوب شد تا تبدیل شد به هژمونی بعد از 1990. این هژمونی حالا شکسته، گام به گام همون مسیری که رفته آمریکا جلو برای اینکه تبدیل به هژمون بشه داره برمیگرده. یعنی بعد از اینکه هژمونی تموم میشه، این تقریبا بعد از جنگ دوره دوم آیبوش این بازی تموم شد، آمریکا حالا میشه اصطلاحا قدرت جهانی. خب قدرت جهانی ما کشورهای دیگه هم داریم حالا در یه رده، و میدونه که قراره کم کم دست و پاش رو جمع بکنه تا اینکه بخواد برگرده به اینکه فقط بازیگریش رو محدود به منطقه قاره آمریکا و آمریکای جنوبی بکنه. هنوز اونجا مونده، ولی روند روندی است که افولی است. یعنی آمریکا دیگه حالا هیچ دایه برای هژمونی نداره. بازیگری که هژمون معمولا از ساختارهای بین المللی برای پیشبرد اهداف شرکت استفاده میکنه،
خیلی میگه که همه رو ملغا کرد و اومد بیرون قراردادها
رو باطل کرد. هژمونیش رو از دست داده، این رفتار رو انجام میده. این رفتار مال کشوری که داره به سمت افول پیش میره.
متشکرم جناب دکتر رضاخواه از اینکه با ما همراه بودید. از توضیحات کارشناسانتون هم بسیار سپاسگزاریم. ممنونیم. روز خوبی داشته باشید. با حضرت علی خدافظی میکنم.
خدا
نگهدارتون باشه ان شاء الله. اما امیدواریم که نهایتاً آنچه که صلاح مملکت ماست با خواست خودمون کشور جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، انشالله محقق بشه، پیش بیاد، که همون توسعه پایدار، دسترسی به امنیت پایدار و توسعه اقتصادی پایدار هست. بریم سراغ پیشخوان 103.5 با سرکار خانم شعار.
پیشخوان
103.5
روی کرده مدارس جامعت المصطفی فرامذهبی است. حجت الاسلام علی امامزاده رئیس مدرسه عالی مطالعات اسلامی جامعت المصطفی نمایندگی تهران در برنامه ایران همدل گفت در تمام مراکز ما چه در داخل ایران و چه خارج از ایران یک نگاه فرامذهبی وجود دارد و اسلام را با روی کرده عقلانی که واقعا در این دین وجود دارد به جهانیان معرفی می‌کنیم. با سخنگویان در وزارت جهاد کشاورزی، سرافرازی رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی در برنامه بدون خط‌خوردگی از طرح کشاورزکارت صحبت کرد و گفت در قالب کشاورزکارت بین 2 تا 20 میلیون تومان تسهیلات با سود 12% در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا بتوانند نهادهای ضروری خودشان را تهیه کنند. برنامه حجره به گفتگو با یدالله صادقی رئیس سازمان سمت استان تهران پرداخت. صادقی با اشاره به مشکلات پیش روی کارت بازرگانی گفت در رقابت‌ها عموماً افراد غیر حرفه‌ای ورود کرده و از امتیازات به نحوی بی‌رحمانه استفاده می‌کنند. بهزاد ولیزاده رئیس دبیرخانه ستاد کنترل دخانیات وزارت بهداشت در برنامه بیقاب بینقاب از افزایش مصرف سیگار در میان جوانان خبر داد و بیان کرد طرح 13 تا 15 سال وزارت بهداشت نشان می‌دهد مصرف سیگار در این رده سنی به ویژه دختران رشد داشته است. نامه وزیر میراث فرهنگی به وزیر راه برای جلوگیری از افزایش قیمت بلیط هواپیما. مجلس دستورالعمل رئیس قوه قضاییه را تبدیل به قانون می‌کند. انحصار شکنی و جلوگیری از دخالت دولت راه بهبود کیفیت و قیمت خودرو است. میزان غنی‌سازی هنوز به قبل از برجام نرسیده. کارمزد 5 برابری اقدامی نسنجیده از سوی دولت بود. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اما بریم سراغ با سخنگویان، آیتم ویژه سخنگویان محترم کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی، و امروز همراه باشیم با میهمان ارجمند متخصصمون جناب آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
بنده هم از سلام دارم